الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرط ضمن عقد بود. سخن از شرط منفی گفتیم. منظورمون از شرط فعل منفی عبارت است از شرط عدم اقدام و عدم فعل. در ارتباط با اینکه تخلف از شرط فعل منفی در چه صورت تحقق پیدا میکنه، مسئله رو مطرح کردیم. بحث دومی که در ارتباط با فعل منفی داریم اینه که اگر شرط فعل منفی در ضمن عقد صورت گرفت، مثلا شما شرط کردید که این زمین رو نفروشید، بعد این آقا برخلاف شرط عمل کرد و رفت این زمین رو فروخت، آیا اون معامله‌ای که برخلاف شرط صحیحه یا باطله؟ پس اگر در ضمن عقد لازمی شرط شد فعل منفی، یعنی عدم انجام یه عملی، با وجود این که عدم انجام یه عملی شرط شده، مشروطون علیه برخلاف شرط اقدام به اون عمل کرد. اگر اون عمل یه عمل حقوقی باشه، آیا آثار عمل حقوقی رو داره یا آثار عمل حقوقی رو نداره؟ خونه ای رو به کسی فروختید، مشروط بر این که به فلانی اجاره ندی، این رفت به فلانی اجاره داد، آیا عقد اجاره او باطله یا عقد اجاره او باطل نیست؟ این مسئله ایست که در ارتباط با فعل منفی بحث میشه. خب در این که به هر حال اگر شما شرط ضمن عقدی کردید و شرایط صحت هم داشته، اون شرط مشروطون علیه ملزم به رعایت اون شرط، بحث نیست. الان بحث ما نسبت به آثار و احکام وضعی تخلف از این شرطه، و الا نسبت به حکم تکلیفی که اون ملزم بوده این کار رو نکنه بحث نداریم، چون فرض اینه که این شرط ضمن عقد با شروط صحیح محقق شده، و چون با شروط صحیح محقق شده مشروطون علیه ملزم به رعایت بوده. ولی الان صحبت سر اینه که آثار وضعی داره یا نداره. آقایون تفکیک قائلن بین این که اون شرط شما به سان شرط فعل بوده یا به سان شرط نتیجه بوده. اگر شرط فعل بوده، به این معنا که من اینو میفروشم به شرطی که شما اینو به زید نفروشی، من این رو میفروشم به شرطی که شما به یک شارب خمر اینو نفروشی، اگر به سان شرط فعل بوده، میگن هرچند اون تخلف کرده از شرط و کارو اون نادرست بوده، اما به هر حال عمل حقوقی او صحیحه، یعنی فروختن دومش محکوم به صحته. چرا محکوم به صحته؟ چون به هر حال اون فعل جدید با شرایط خودش محقق شده، یعنی فروش بعدی با شرایط خودش محقق شده، الا اینکه شما در این کاری که کردید معصیت کردید. مثلا فرض کنید اگر شما قسم خورده بودید که این خونه رو نفروشید، بعد رفتید فروختید، چی میشه؟ شما ملزم بودید وقتی قسم خوردید نفروشید، در فرض اینکه شرایط قسم مثلا مهیا باشه، ولی فروختن شما به هر حال بیعی در ملک شما بوده با شرایطش صحیحاً واقع شده. خب میگن اگر شرط شرط فعل است، علارغم این که مشروطون علیه معصیت کرده و نباید این کار رو میکرده، اما اون عمل حقوقی متأخرش عمل حقوقی صحیحی است و آثار بیع صحیح، اجاره صحیح، صلح صحیح، هدیه صحیح برش مترتب میشه. این در ارتباط با شرط فعل. اما اگر این شرط شرط نتیجه باشه، اگه شرط نتیجه باشه، یعنی شما میگید من این رو میفروشم به شرط اینکه شما حق نداشته باشی بفروشی، یعنی سلب حق میکنی، او پذیرفته در ضمن عقد که دیگه حق فروش این ملک رو نداشته باشه. شرط نتیجه به این معنی، پس ما شرط نتیجه کردیم، یعنی گفتیم به این شرط من به تو میفروشم که تو دیگه حق و اختیار فروختن این رو نداشته باشی. اگر این شرط نتیجه رو پذیرفت، نهایتاً چی میشه؟ نهایتاً اینه که او حق نداره بفروشه، و اگر مال رو فروخت، در حقیقت چون حق نداشته این فروشش میشه فروش باطل. پس تفصیل قائل شدن بین شرط فعل و شرط نتیجه. در موارد شرط فعل گفتن که اون عمل حقوقی بعد صحیحه، در موارد شرط نتیجه گفتن اون عمل حقوقی بعد صحیح نیست. الا اینکه اینجا یه بحثی وجود داره که آیا به این صورت شرط نتیجه خودش شرط مخالفه با کتاب هست یا شرط مخالفه با کتاب نیست. اگه یادتون باشه قبلا این بحث شد که اسقاط حقی از حقوق مالکانه این شرط مخالفه با کتابه یا شرط مخالفه با کتاب نیست. به هر حال این آقا محق به فروش ملک خودشه. اگر ما در ضمن عقدی شرط کنیم که این آقا حق فروش ملک خودشو نداشته باشه، خب این میشه شرط مخالفه با کتاب، چون محق به این قصه نیست. پس این بحث در ارتباط با شرط نتیجه وجود داره که اگر شما اومدید شرط نتیجه کردید، این شرط مخالفه با کتابه. مدل این شرط رو در موارد زیادی مثلا مطرح میکنن آقایون. یادتونه که ما در مضارع با اینها گفتن شرط نتیجه بکنید، این شرط مخالفه با کتابه. شرط فعل بکنید، نه این مشکل نداره. اینجا هم این بحث وجود داره که اگر شما این چنین شرطی کردید، این در حکم شرط مخالفه با کتابه، چون هر کس مالی رو بخره و هر حال حق تصرف در اون مال داره. شما بگید من این مال رو به تو میفروشم، مشروط بر این که حق این گونه تصرفات رو نداشته باشی. مثلا نتونی وقف کنی، نتونی بیع کنی، نتونی هبه کنی، حق این کار رو نداشته باشی. این میشه شرط مخالفه با کتاب. خب این دیگه برگشتش به اون بحث‌های قبلی بود دیگه، بر نگردیم که آیا این چنین شرطی شرط مخالفه با کتاب هست یا شرط مخالفه با کتاب نیست. اجمالش این بود که آقایون می‌فهمیدن که عموماً حقوق قابل اسقاطه. البته این که شما تمام حقوق مالکانه رو اسقاط کنید، این شرط مخالفه با کتابه، اما اگر بعضی از این حقوق رو اسقاط کنید، شرط مخالفه با کتاب نیست. یه جور دیگه بگم، آقایون تفصیل قائل بودن، میگفتن یه حق داریم، یه حکم داریم، بعضی از حقوق در حد حکمن، یعنی غیر قابل اسقاطن، اما بعضی از حقوق قابل اسقاطن. اون حقوقی که قابل اسقاطن میشه آدم در ضمن عقد لازمی سقوط اون رو شرط کنه. این اجمالش بود دیگه. حالا به تفصیل دقیقاً چه حقوقی قابل اسقاطن و چه حقوقی قابل اسقاط نیستن، اون دیگه محل بحث ما الان نیست دیگه. ولی اجمالش این بود که اگر حقی قابل اسقاط باشه، این که ما در ضمن عقدی شرط کنیم که این حق ساقط شده باشه، این شرط مخالفه با کتاب نیست. پس اگر مثل این موارد بود، گفتن که عمل حقوقی بعد میشه باطل. چی میفهمید؟ شرط نتیجه که میگیم همیشه عمل حقوقی نیست. مثلا نکنید یادتونه که ما میگفتیم گاهی از اوقات شما شرط میکنید زمان را، گاهی وقتا شرط میکنید پرداخت خسارت را. میگفتیم پرداخت خسارت فعل، زمان نتیجه است. اینطوری نیست که شرط نتیجه همیشه عمل حقوقی باشه. گاهی وقتا نتیجه یه عمل حقوقی است، گاهی وقتا مثل اسقاط حق شما یه نتیجه ای رو که حکم وضعی باشه، ثبوت اسقاط حکم وضعی میشه شرط نتیجه. یا شما میگید که من تعهد میکنم که این خانه را نفروشم، من میگم این خونه را به شما میفروشم به شرط این که شما تعهد بدی که این خانه را به زید نفروشی، این میشه شرط فعل. یا میگم این خانه را به شما میفروشم به شرطی که شما حق فروش به زید نداشته باشی، میشه شرط نتیجه. چی؟ نه صفت نیست. صفت وصف این سمن و مسمنه. این که حق نداشته باشی این شرط نتیجه است. نه دیگه، یه ثبوت یه مسئله وضعی یا سقوط یه مسئله وضعی. سلب حق داریم میکنیم. بله. نه میشه شرط نتیجه. خفیفتره، خفیف المعونه تره. حالا مشکلش این بود که سلب حق، اصلا حق رو نمیشه سلب کرد. میشه سلب کرد، آن میگن اگه قابل اسقاط باشه قابل سلب هم هست دیگه. یعنی حقی باشه که شما بتونید اسقاط کنی، میشه سلب هم کرد. البته در این که چه حقی قابل اسقاط تا قابل سلب باشه، این خودش بحثه که آیا میشه اینو اسقاط کرد یا نمیشه اسقاط کرد. ولی به هر حال هر حقی که قابل اسقاط باشه قابل سلب هم هست در ضمن عقد. چی میفهمید؟ سلب اینه که انسان از خودش سلب میکنه، میگه که مثل شما رفع ید از ملکتون نمیتونید بکنید، سلب رابطه مالکیت. مثلا فرض کنید یه ملکی دارید، اینو میبرید کنار کوچه میگذارید، میگید من رفع ید کردم، سلب حق میکنید. آره، یعنی تعهد به اسقاط در ضمن عقد. اگه ما میتونیم از حقوقی رفع ید بکنیم خودمون یا نه، یا همیشه این رابطه وجود داره؟ مثلا فرض کنید یک شیء با ارزشی دارید، علارغم این اومدید سلب حق کردید، یعنی رابطه مالکیت خودتون و این مال رو از بین بردید بدون وقف، بدون هبه، این سلب مالکیته. یعنی گاهی وقتا ما نقل مالکیت داریم، گاهی وقتا سلب مالکیت داریم. نقل مالکیت یعنی من مالکیت خودم رو فرض کنید بر این کلاسور خودم، مالکیتم رو منتقل میکنم به دیگری، حالا یا به صلح یا به بیع یا به هبه. پس من مالکیت رو منتقل میکنم، به وقتا سلب مالکیت میکنم. سلب مالکیت میکنم یعنی اینو میبرم میذارم وسط کوچه، مثلا کنار کوچه میذارم. یعنی چی؟ یعنی من دیگه سلب کردم مالکیتم از خودم، بیان که این رو به ملک دیگری منتقل کنم. یعنی اون رابطه مالکیتی که بین من و این بود دیگه من ازش رفعیت کردم، دیگه من مالکش نیست. من دیگه همون نه، وقتی شما سلب مالکیت کردید مثل مباهات اصلی میشه، هر کس میتونه تملک کنه، میشه مال بدون مالک. آره دیگه، یعنی شما آثار ملک جدید مثلا خمس میخوان ازش بگیرید، بگید دوباره مالک شد. ها نه 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 کنه، دنبال این خمس بگیرید، بگید این ربح جدیده. و چیه؟ چی بزله؟ بزل نیست، سلب مالکیت. چرا نشه؟ نه سلب مالکیته، یعنی شما یه قطعه رو که نمیخوان میبریم میذاریم کسی، یه تیکه فرض میکنیم که دوغ رو خوردید نوشه جان کردید، شیشه شو میبریم میذاریم دمه در. این چه کار کردید شما شیشه شو گذاشتید؟ سلب مالکیت کرد. حالا عده‌ای هم هستن میان اینا رو جمع میکنن، میرن آب میکنن، میفروشن پولی تحسین. چی میفهمید؟ خسارت گاهی وقتا به خاطر مالکیت، گاهی وقتا ربطی به مالکیت نداره. شما یه سنگی که افتاده اگه بذارید وسط را یکی رد بشه بخوره زمین، ممکنه شما ضامن باشید، من مالک سنگم نیستیم. اون موضوع خسارت باز موضوعش فرق میکنه، یعنی ربطی به مالکیت دقیقا نداره. ولی عرض ما در ارتباط با چیه؟ در ارتباط با اینه که نکنید من میخواستم ببینم بعضی از حقوق قابل سلب هست یا قابل سلب نیست. حالا ما اگر قابل سلبه میام اسقاطش میکنیم، یعنی ضمن یه عقد لازمی میام شرط میکنیم که همچه حقی نداشته باشیم. حالا من این حق مالکانه رو مثال زدم که قابل سلب هست یا قابل سلب نیست. البته تو اشیاء غیر خطیره که پذیرفتنی است، ولی در اشیاء خطیره هم پذیرفتنی باشه یا نه، ممکنه کسی بگه عمل سفهیه، ممکنه بگه عمل سفهیه. حالا اتلاف مال نکنید، شما مطمئن نید اینی که میذارید یک کسی ازش استفاده میکنه، درست هم استفاده میکنه. آره، در اشیاء خطیره عمل ممکنه سفهی باشه، یعنی مثلا شما یه لپتاپ خیلی خوب خریدید و نو ببرید بذارید کنار کوچه، مثلا بگید نه دیگه ما سلب مالکیت کردیم، ممکنه عمل سفهی باشه، ولی به هر حال این حق قابل اسقاطه. یعنی شما میتونید رابطه مالکیتی که با یه مال دارید این رابطه رو به هم بزنید، دیگه همچه رابطه نداشته باشید با اون مال. این رابطه رو به هم زدن معنیش نیست که منتقل به دیگری کردید، گفتم انتقال مالکیت غیر از سلب مالکیت. شما میگید نه من همچه رابطه دیگه با این مال ندارم، خودم این رابطه رو به هم زد. که بتونم سلب بکنم. خب به هر حال حق قاعده اولیه درش اینه که قابل اسقاطه، خود حق نه قابل اسقاطه، یعنی حقیست که مال منه، من خودم این حق رو از خودم سلب میکنم. مثلا شما حق دارید که از این استفاده کنید، میگم من از حق خودم گذشتم. شما میتونید از حق خودتون بگذارید؟ نمیتونید بگذارید؟
کسی که حق داره کسی دیگه ایست، بعد یا شاره هست یا عرف هست یا بلا هست، بعد من اینجا چون میتونم کسی دیگه جایدش کسی دیگه هست اون را بلکشونه؟
چون حق شماست، له برای شماست، به نفع شماست. مثلا فرض کنید شما از یک کسی طلب دارید، حق شماست مطالبه کردن، نمیتونید از طلبتون بگذارید؟ خب نمیتونید، حق شماست دیگه، ولی میتونید بگذارید. پس قاعده در حقی که برای شماست اینه که چون به نفع شماست و برای شماست و شما مالک این حقید، بتونید از حق خودتون بگذارید. این قاعدش. البته بعضی از حقوق نمیشه گذشت، بله این حق رو نمیشه ازش گذشت، بعضی از حقوق در حد حکمن، یعنی ما هم نمیتونیم ازش رفعیت کنیم. حالا من مثال زدم برای این که خلاف کتاب و سنت نموشه. چی میفهمه؟ بعضی از حقها در حد حکم هم قابل اسقاط نیستن. بله میشه، الا از اون شروطی باشه که نه قابل اسقاط نیست. اگه از اونا باشه به شرط نتیجه نمیشه شرط کرد. خب بحث دیگه‌ای که ما در شروط ضمن عقد خوبه بهش بپردازیم، عرض کردم چند تا بحث همینطور مونده بود دیگه در کلمات شیخ آقای خوی اینا نبود به صورت مستقل، باید یک به یک بهش بپردازیم. بحث دیگه‌ای که خوبه بهش بپردازیم عبارت هست از این که آیا حق شرط قابل اسقاط یا قابل اسقاط نیست. البته من راستش میخواستم حق شرط در کنوانسیون و معاهدات هم براتون بگم که یک کمی از باب سیره عقلایی که اصلا حق شرط و حق رزرو ما بهش میگیم حق شرط چیه، ولی یه مقداری ماهیتا با این شرط ضمن عقد ما متفاوت بود، ولی نمیدونم حال و حوصله شو دارید اونو بگم یا نه، نگفتم. ولی حالا فعلا فقه و حقوق خودمونو بخونیم تا بعد به حقوق معاهدات برسیم. چی میفهمه؟ خیلی انشالله. از باب این که ببینیم سیره و روش و عقلایی در این مثل این مسائل چیه، بد نیست اونو بدونیم. حالا اگه حالشو داشتید براتون میخونم. خب اما در ارتباط با اسقاط حق شرط، که اصلا حق شرط قابل اسقاط هست یا قابل اسقاط نیست؟ که چی؟
اگر شرط حاصل باشه با اسقاطش اینجا حق تعیین میشه، تعیین نمیشه اینجا که مسلم بود.
درست. یعنی بر فرض اینکه اسقاط چیز باشه، آیا با اسقاط تصحیح میشه یا تصحیح نمیشه؟ نکنید حالا من پس بذارید بگم که ما در ذیل این بحث اخیر دو تا بحث میخوام مطرح کنیم. یکی اسقاط حق شرط، اسقاط تعهد، و دیگری تبدیل تعهد. این بحث تبدیل تعهد هم مسئله مهمیه، حالا در ذیل همین بحث مطرح میکنم. پس یکی این که آیا ما میتونیم یه تعهدی که در ضمن عقد کردیم، ما یعنی همون مشروط له، میتونه اسقاط کنه، یه نکته است. نکته دوم اینه که آیا میتونه اون تعهد رو با رضایت تلف مقابل تبدیل به تعهد دیگه بکنه یا نمیتونه. مثلا فرض کنید تبدیل تعهد رو عرض میکنم، ما در ضمن عقد فروش این ماشین شرط کردیم که شما یه دست لباس برامون بدوزید، حالا میگم که نه اون لباس رو برای فرزندم بدوز، شرط شما این بود که برای خودم بدوزید، من این تعهد رو میخوام مبدلش کنم برای اینکه برای فرزندم بدوزید، این میشه تبدیل تعهد. پس یه اسقاط تعهد داریم، یه اسقاط حق شرط داریم، یک اسقاط یه تبدیل تعهد داریم. اما اسقاط حق شرط، ماده 244 قانون مدنی میگه فقط شرط فعل قابل اسقاط است. تنها شرطی که قابل اسقاط شرط فعله. یعنی اگر شما در ضمن عقد شرط کردید انجام یک کاری رو، میتونید بگید آقا نمیخواد اون کار رو انجام بدید، ما از خیرش گذشتیم. پس تنها شرطی که قابل اسقاط حق شرط فعل است. در برابر فعل صفت و نتیجه بود دیگه، تقسیم کلی این بود که یا شرط فعل یا شرط صفت یا شرط نتیجه است. اگر شرط فعل کردید شرط فعل قابل اسقاطه، ولی این چنین برمیاد که شرط صفت و شرط نتیجه قابل اسقاط نیست. خب شرط فعل چرا قابل اسقاطه؟ چون وقتی که ما در ضمن عقد شرط کردیم فعلی رو به نفع یا آقایی، اون آقا صاحب حق شد، خب از حق خودش رفعیت میکنه، اون میتونه بگه که آقا من از حق خودم گذشتم، چون صاحب حق شد میتونه رفعیت کنه از حق خودش، به نفع مشروطون لا یه حقی شد، قرار شد که ما یه لباس هم براش بدوزیم، گفت آقا اون لباس رو نمیخواد بدوزیم، من از اون شرط خودم صرف نظر کردم. اگر او از شرط خودش صرف نظر کرد، خب شرط فعل میتونه صرف نظر بکنه. اما میگن در شرط صفت نمیتونه صرف نظر بکنه. خب در شرط صفت چرا نتونیم صرف نظر کنیم؟ میگیم ما این برنج رو خریدیم به شرط این که این برنج تارم باشه. حالا که خریدیم میگیم که اگه تارمم نبود نبود، از شرط صفت صرف نظر کنیم. میگن از شرط صفت صرف نظر کنید یعنی مبیع رو به هم زدید، این یعنی ارکان عقد رو به هم زدید. شرط صفت یعنی چی؟ یعنی شما برنج تارم خریدید، حالا میتونید بگید اگه تارمم نبود نبود؟ نمیشه گفت دیگه، چون مبیع شما برنج تارم بود. این که شما بیاد از صرف از وست صرف نظر کنید، حالا چه در ناحیه مسمن چه در ناحیه سمن، یعنی چی؟ یعنی مورد معامله رو به هم زدید. مورد معامله رو که نمیشه به هم زد. علت این که ما میگیم از شرط صفت شما نمیتونید صرف نظر بکنید، به جهت اینکه اگه شرط صفت کردید یعنی مورد معامله ما اینه، حالا شما میگید من از مورد معامله رفعیت کردم، نمیتونید از مورد معامله رفعیت کنید. شما اگر عقدی رو بر یک ثمن و مثمنی بستید نمیتونید از اون ثمن و مثمن رفعیت کنید، الا اینکه عقد جدید و ترازی دومی بشه، یعنی بگید یه معامله دومی داریم میکنیم. میگن در این مثلا تفاوتی نیست که بیع شما بیع کلی باشه یا بیع این مشخص و معین باشه. مثلا شما بگید این برنج رو میخرم به شرط این که تارون باشه، این برنج به شرط، یعنی مبیع شما یه مبیع شخصیه، یا بگید آقا من 10 کیلو برنج تارم از شما میخرم، بعدم میگید حالا اگه تارمم نبود نبود. میگن این معناش در حقیقت به هم زدن ثمن و مثمن دیگه، اون عقد قبلی نیست، باید یه عقد جدیدی منعقد کنید. از این جهت گفتن که تنها شرطی که قابل اسقاط است شرط فعله، شرط صفت قابل اسقاط نیست. خب در برابر شرط فعل و صفت شرط دیگه چی بود؟ شرط نتیجه بود. شرط نتیجه چرا غیر قابل اسقاطه؟ حالا شرط فعل و فهمید، شرط صفت و فهمید، شرط نتیجه چرا غیر قابل اسقاطه؟ میگن اگر به وسیله شرط ضمن عقد اگه شرط نتیجه باشه، اما اون شرط محقق شده است، خب اگه محقق شده دیگه اسقاط معنی نداره. شما میگید من این ماشین رو فروختم به شرطی که کت شلوارت مال من باشه، درسته؟ خب اگه گفتید به شرطی که کت شلوارت مال من باشه، دیگه کت شلوار شد مال اون آقا، بعد اسقاط این حق چه معنی داره؟ یعنی اسقاط که دیگه نمیتونه انتقال باشه. شما میگید اون شرطی که من ضمن عقد کردم اون ملغا، میگه تموم شد دیگه، این اومد تو ملک تو. میگن با شرط ضمن عقد، چون شرط نتیجه است، چون شرط شرط نتیجه است، با شرط ضمن عقد اون نتیجه حاصل شد. اگه نتیجه حاصل شده باشه دیگه اسقاط معنی نداره، دیگه شرط محقق شده. شما بعد از تحقق شد مثل این گفتید آقا کت شلوار بدوزی و هم رفت دوخ، حالا که دوخ میگید آقا نه دیگه من صرف نظر کردم، این ما که دوختیم دیگه تموم شد. خب اون که نمیشه، اون تعلیق، اون تعلیق نمیشه و تنجیز میشه. آره شرط فعل که مدت داشت، نه از خونه استفاده کنی یعنی انتفاع خونه، نه اونم شرط نتیجه یعنی انتفاع بخشیدید. دوباره عرض کنم در شرط نتیجه گفتیم اما این که با این شرط نتیجه حاصل شد، اگه حاصل شده که اسقاط معنی نداره، و اما این که با این شرط نتیجه حاصل نشد، اگه نتیجه حاصل نشد معلوم میشه شرط ممتنه. چون اگر شما شرط نتیجه کردید و نتیجه هم با این شرط شما حاصل نشد، چه اسقاط بکنید چه اسقاط نکنید اثر نداره، چون معلوم میشه شرط ممتنه. چون اگر شرط غیر ممتنه بود با شرط نتیجه اون شرط حاصل میشد. به خاطر میگن اسقاط در شرط نتیجه معنادار نیست. پس اسقاط در شرط صفت معنا دار نیست، چون مبیع و عوضش میکنه. ما یه چیزی چی میفهمه؟ نه مقوم ذات باشه، میگید که من این عبدو میخرم به شرطی که مرد باشه یا به شرطی که زن باشه، اون که معلوم اصلا باطله، ما اصلا به اون کاری نداریم. چون به هر حال شما مثلا عبدی میخواستید که زن باشه، حالا مرد باشه اصلا، یا مرد باشه زن باشه اصلا به درد نمیخواد. ولی وصف یعنی شما میخواد بگید که من این مبیعم، من مثلا برنج تارم میخرم، برنج غیر تارم نمیخرم. خوبه برنج شما تارم و غیر. بله دیگه، اسقاط شرط فعل هم قبل از تحقق فعل معنا داره، بعد از تحقق فعل که معنا نداره دیگه، بعد از اینکه اون فعل رو انجام داد اسقاط معنا نداره. به خاطر این ماده 244 قانون مدنی چی گفت؟
معامله که شرط شرط فعل نمی‌ساخته، در عمل با آن شرط صرف نظر کنه،
آره. سخن اینه که ایشون گفته شرط نتیجه قابل اسقاط نیست، ولی ما خواستیم بگیم شرط صفت هم قابل اسقاط نیست. خب بله، عمل یعنی شرط فعل در برابر شرط نتیجه رو گفته قابل اسقاط نیست، شرط صفت رو مسکوت گذاشته، پس شرط فعل رو گفته قابل اسقاط، شرط نتیجه هم گفته قابل اسقاط نیست، نسبت به شرط صفت هم ساکته و خواستیم اینطوری یه جوری ما خواستیم بگیم که نمیشه شرط صفت هم دیگه، قانون ساکت بود. نه از عبارت نه بودن، عبارت ساکته، عبارت نسبت به این قضیه ساکته، ولی ما خواستیم مثلا یه استدلالی بکنیم که بگیم بر اساس این استدلال نمیشه. اگه شرط باشه معامله جدید نمیشه. من دیگه شرط اگه باشه یعنی رکن نیست دیگه، وقتی میگید شرطه یعنی رکن نیست، ولی وقتی شما گفتید من از شرط خودم صرف نظر کردم دیگه. خب حالا اگر شما اسقاط شرط کردید چه اثری داره؟ چی میفهمه؟ چی؟ نه شرط صرف شارط صرف نظر کنه. آره آره دیگه، از عمل طرف مقابل به شرط صرف نظر کنه، میگه من از او خیانت صرف نظر کردم. چی میفهمید؟ بسیار باشه، چشم باشه، دوباره نوشتیم قانون مدنی رو تصحیح. خب حالا نتیجه اسقاط شرط چی میشه؟ نتیجه اسقاط شرط چی؟ اینه که من حق فسخ ندارم. یعنی اگر من اومدم از شرطی رفعیت کردم و صرف نظر کردم، پس دیگه من حق فسخ ندارم نسبت به اون شرط، این میشه نتیجهش. خب همه اینایی که ما صحبت کردیم در شرط صحیح بود، حالا در شرط فاسد هم میتونیم بگیم اسقاط شرط. ما نتیجه اسقاط شرط در شرط فاسد رو گفتیم، ولی این که اصلا در شرط فاسد میشه اسقاط شرط کرد یا نمیشه اسقاط شرط کرد، خودش محل بحث. خب اگر یک شرطی صحیحاً واقع شد، یعنی من یه حقی دارم، حالا که یه حقی دارم از حق خودم رفعیت میکنم، ولی اگر یه شرطی فاسدن منعقد شد، شرط فاسد دیگه، مثلا ما در ضمن یه معامله شرط کردیم که این آقا عمل حرام انجام بده، اینجا اسقاط شرط معنا داره یا معنا نداره؟ خب معنا ندارد. به چه دلیل؟ اونی که میگه معنا نداره میگه با شرط فاسد شما حقی برات پیدا نشده که اسقاط کنی، اسقاط مال اونجاییه که شما صاحب حق بشی، اما اگه صاحب حق نشدی چی؟ اسقاط معنا نداره. پس هر جا شرط فاسد باشه، یعنی شما به مقتضای شرط ضمن عقد صاحب حقی نشدی که بخوای از حق خودت بگذری. میگه آقا ما شرط کردیم که شما شراب بخور، ما گذشتیم از این، اصلا تو صاحب حق نشدی که بگذری. پس اونی که میگه در شرط فاسد اسقاط شرط حتی در شرط فعل معنا نداره، میگه چون شرط فاسد است، مشروط له صاحب حق نشد، اصلا حق مطالبه نداری، چیزی به عهده اون آقا نیومد. حالا که نیومد، پس تو نمیتونی بگی من گذشتم ازش، چیزی نبود که بگذری. درسته؟ خب این نظریه اونایی که میگن اسقاط شرط در شرط فاسد امکان نداره. خب اونی که میگه اسقاط شرط در شرط فاسد امکان نداره، دیگه ما نمیتونیم بگیم اگر شما اومدی شرط فاسد رو اسقاط کردی، آیا موجب تصحیح عقد میشه یا موجب تصحیح عقد نمیشه، چون گفت اصلا اسقاط شرط در شرط فاسد معنا نداره، شما صاحب حق نشدی که اسقاط کنی. اما عده میگن که نه، در شرط فاسد هم اسقاط حق معنا داره. اسقاط حق معنا داره به این دلیل که شما رضایت خودت رو مشروط به این عمل کردی. اسقاط شرط یعنی من بدون این عملم راضی به معامله هم. شما وقتی یه رضایت خودت رو منوط کردی، اسقاط شرط یعنی چی؟ یعنی دیگه اون رضایت من اناته به این قصه نداره. خب بله، شما میتونید رضایت خودتون رو مطلق کنید، بگید از اناته به این عمل آزاد است، چه این عمل رو انجام بدی چه این عمل رو انجام ندی، در هر صورت من راضی به این قصه هستم. میشه گفت که بین این دو نظر هم جمعه. حالا یعنی شما نگید که واقعا تو حقی داری ثابت میکنی، بگی رضایت من منوط بود، الان من از اناته رفعیت کردم. یعنی اسقاط شرط در شرط فاسد معناش یعنی عدم اناته رضایت من به تحقق شرط، که اون مشکل آقایون هم پیش نیاد. پس اسقاط شرط در شرط فاسد به این معنا، یعنی عدم اناته رضایت به تحقق شرط معنا داره. این هم در ارتباط با اسقاط شرط در شرط فاسد. خب عرض کردیم یه بحث اسقاط شرطه، یه بحث تبدیل شرطه، که گاهی وقتا از او تعبیر میکنیم به تبدیل تعهد. یه تعهدی رو ما مبدل کنیم به یه تعهد دیگه. آیا تبدیل تعهد امکان داره یا امکان نداره؟
در شرط صحیح، شرط فعل صحیح تبدیل نیست.
چی؟
این معنی که رفعیه در دلوزه باشه، من این شرطی کردم که شما اگر عملی انجام بدید حالا بیدم اونم ندید، من دیگه اون التزام هم به طبیل رفعی التزام هم معلق و تحقیل خارج شرط کردم از این حالا رفعیه دید.
در شرط صحیح که معلومه.
خب ولی اون از حق خود ما نمیذاره، حل مونده شروطه هم شما رو باید نمیخواد، شما میگه کار رو باید انجام بده.
نه دیگه، اگه شما گذاشتید موضوع نداره بغل مونده.
من پیش گذاشتم که حالا گفتم اگر اینطور باشه راضی ام، منتظرم، حالا میگم نه، حالا یا حالا من منتظرم.
خب پس چیز دیگه نمیمونه. وجوب تکلیفی موضوعش حکم وضعیه. یعنی اگر شما صاحب حق باشید، بله، وجوب تکلیفی هم داره. نه مثل این که من به شما مدیونم، درسته؟ وجوب اداء دین ندارم، حالا شما گفتید من ابراء ذمه کردم، دی وجوب اداء دین نمیدونم.
دو تا تعلیق درست کردم، یک بود تعلیق انشاء معلق و التزام شماست
که شما ملتزم شدید دیگه، او گذشتن نداریم دیگه.
شما چرا آثار دارم؟ من اونجا شما فرمودید که یک تعلیق داشتید، آیا بودیم در همین که التزام دار شاره التزامش رو موضوع حق قرار دار با انگامان دوشورته خود التزام های ضمن عقدتون وجود وفا داره. پس این دیگه شاره میگه تو باید یه حق رو بیاری انجام بدی، ولی از یه طرف من منتظم کردم تعهدم رو، التزامم رو بر اتفاقش هم حالا میم از یه رفعیت میکنم، از شما به هر حال التزام رو دادید دارم و به خاطر همون موضوع حق شاره هنوز هستم.
یعنی شما میگید کلن اسقاط شرطی نه، یا میگید دو مدل اسقاط شرطی دارید؟
اینجوری میبینم همین اونجا همینجوری بگیم که بگیم بیاد یا بیاد از حقش میگذره که یه طور بود قتاله دفت کرده، یا بیاد بگیم من اناتا حالا انتظام هم معلق کرده بودم، حالا بیام از این تعلیق رفعیت دارم از طریق دومو، ولی تعلیق اول کماکان هست.
تعلیق اول همین بود که رضایت من منوط به التزام شماست، الان میگید رفعیت کردم، یعنی من به التزام شما نیستم. اگر از دومی رفعیت بکنه یعنی میگه که من ملتزمم به معامله، چون چطور به اون التزام عمل کنی یا نه، یعنی دیگه من با اون التزام کاری ندارم. وقتی میگه من ادامه میدم این معامله رو، چه تو پایبند به اون التزام باشی چه نباشی، یعنی اون التزام به من مسلم.
صرفا تعهد به نقد یا تعهدی که طرف مقابل هم مطالبه کنه.
چه این تعهد زن؟
المومن در شروطه هم میگه اون التزام تو در تعهد تو در ضمن حق مستثبه حکم وجوبیه، اگه این باشه که شما خب التزام دادید ضمن حق دیگه تمام شما موجودش درست شد، یا میگه التزام هایی که طرف مقابل هم مطالبه نمونده.
نه میگه وقتی تو التزام بدی او التزام از تو خواست، من شارک التزام نخواستم، وقتی او از تو التزام خواست پس او صاحب حق شد. یعنی من که از تو التزام نخواستم، من کجا گفتم التزام بده که لباس طرفو بدوزی، او از تو التزام خواست. وقتی که او از تو التزام خواست، خب صاحب حق شد دیگه، التزام برای او دادی، از بین رفته دیگه، موضوعش از بین رفته. من گفتم اگه تو مدیونی وجوب ادای دین دارم، حالا اگه او ابراز ذمه کرد، خب موضوع نداره وجوب ادای دین دیگه. وقتی او ابراز ذمه کرده دیگه ادای دین موضوع نداره. خب عرض کردیم بحث بعدی ما تبدیل تعهده، یعنی ما یه چیزی رو شرط کردیم، این شرط رو به یه چیز دیگه مبدل کنیم. مثلا ما در ضمن فروش این ماشین شرط کردیم که شما یه دست کت شلوار برای خودمون بدوزید، حالا میگیم که نه، این یه دست کت شلوار برای آقازادمون بدوزید. میتونیم این کارو بکنیم یا نمیتونیم این کارو بکنیم؟ یعنی تعهد رو مبدل به یه تعهد دیگه بکنیم. نیا تعهد کرده بودیم یه دست کت شلوار بدوزی، گفتم نه حالا کت شلوار ندوز، ولی بیا مثلا فرض کنیم که خونمون رو نقاشی کن، به جای اون کار به یه کار دیگه برامون بکن. میتونیم این کار رو بکنیم یا نمیتونیم این کار رو بکنیم؟ فرق بود دیگه، خب اون دوختن بود، این نقاشی بود، تو چون اصلا بود نکنه، یعنی خیلی روشن نباشه تبدیل تعهد. بسیار این بحثی است که آیا شرط ضمن عقد رو میشه تبدیل کرد یا نمیشه تبدیل کرد. اگه میشه تبدیل کرد، با ترازی میشه تبدیل کرد یا یک طرفه میشه تبدیل کرد؟ چون ممکن شما بگید نه اصلا تبدیل تعهد نمیشه، حالا ادله شو عرض میکنی. وقت میگید تبدیل تعهد میشه اما با ترازی میشه، یعنی ما در حقیقت با همدیگه توافق کرده بودیم که شما اینو بدوزید، حالا یه چیز دیگه شده. مثلا فرض کنین ما گفتیم آقا کت شلوار بدوزید، دیدیم راستی کت شلوار که به کار ما نمیاد، گفتیم قبا بدوزید. یعنی ما در حقیقت ترازی میکنیم که یه چیز دیگه انجام بدید، درسته؟ و یا نه اینکه چون به نفع منه و من صاحب حقم، من میتونم تبدیل کنم تعهدو، به طرف مقابلم کاری ندارم، من پارچه بهش دادم که کچلوار بدوزه، حالا بهش میگم پالتو بدوز. آیا این، حالا به قول عزیز میگن که این معلوم نیست تبدیل تعهد باشه، کچلوار و پالتو همون تعهد سابقه، ولی خب میتونه تبدیل تعهد باشه. پس نکنید اولین بحثمون اینه که تبدیل تعهد امکان داره یا امکان نداره. بحث دوم اینه که تبدیل تعهد اگر امکان داشت با ترازی و توافق امکان داره یا یک طرف هم امکان داره. البته بحث سوم و چهارمی هم خواهیم داشت که حالا عرض میکنم. در ارتباط با تبدیل تعهد بعضی میگن نه نمیشه اصلا تعهدی که شما کردی تغییرش بدید، چون المؤمنون عند شروطهم، فقط طرف ملزم به همونی که در ضمن عقد شرط شده. آقا من ملزمم کت شلوار بدوزم، حالا تو میخوای پالتو بدوزم، نه دیگه ما همچی تعهدی نداشتیم. تعهد ما چیه؟ تعهد ما این بود که کت شلوار برات بدوزم. المؤمنون عند شروطهم، بیش از شرطی که در ضمن عقد بر او واقع شده، بیش از این رو دیگه الزام نمیکنه. شما دیگه بعد از اتمام عقد نمیتونید اون شرط رو هیچ تغییری بدید، حتی با توافق و ترازی طرفه. چرا؟ چون المؤمنون عند شروطه میگه همون شرطی که کردی ملزمی دیگه. نه دیگه، تبدیل کردیم دیگه. حالا فرض کنید شما مثلا کت شلوار و پالتو اگر نظرتون این نیست، ما گفتیم بیا لباس برامون بدوز، حالا میگیم خونمونو بیا نقاشی. خب نمیشه دیگه، المؤمنون عند، این شرط شما نبود. نه اصلا این المؤمنون عند شروطه میگه همونی که شرط کردی ملزمه به انجامی، اونی که شرط نکردی ملزم نیستی. ملتزم به همونی که ضمن عقد گفتی. نمیتونی تبدیل کنی، اون یه چیز دیگه میشه. المؤمنون عند شروطه، نه المؤمنون عند شروطه میگه همونی که شما متعهد شدی ملزمی بهش. خب اینی که تو تبدیل کردی که متعهد نشده بودی، پس الزام بهش نداری. اونی که میگه تبدیل تعهد نمیشه، میگه جون المؤمنون عند شروطهم، تو رو ملزم میکنه به اون چیزی که در ضمن عقد متعهد شدی. خب اونی که شما متعهد نشدی بهش الزامی نداری دیگه، فقط المؤمنون. خب حالا پس این بحث باشه برای فرد. اللهم صل علی